أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. رسیدیم به آخرین فراز از بحثمون در رابطه با اصل براءت، که در واقع آخرین تنبیه و آخرین جملات در رابطه با آخرین تنبیه. بعد از این که ما مثل مشهور اصولی ها بر اساس محوریت کتاب کفایه قائل شدیم به اون که در موارد شک در اصل تکلیف براءت جاری میشه، ادلش رو آوردیم و این ادعا رو تثبیت کردیم، رفتیم سراغ چهار امری که جزء مباحث براءت نبودند اما ارتباطی داشتن با بحث براءت و مهمم بودند، به عنوان تنبیهات اصالت البراءة یا شک در اصل تکلیف مطرح کردیم، تا رسیدیم به چهارمین تنبیه که آخرین تنبیه بود. عبارت بود از اخبار منبلغ. گفتیم اخبار منبلغ یکی دوتا نیستند، طائفه ای از اخبارند که دارای مضمون واحدی هستند. البته در بین این روایات گفتیم ولو به ازیاش نظر سند چنگی به دل نمیزنن، اما روایت حسنه و صحیحه هم هست. از جملش عمده بحث در رابطه با صحیحه هشامه که من بلغه و عن النبی ثواب علا عمل. اون وقت بحث رو متمرکز کردیم روی مفاد اخبار من بلغ. دو تا نظریه رو در این رابطه گفتیم. امروز دوره می کنیم تا برسیم به اصل بحث. پس ببینید نظریات مختلف در مورد مفاد اخبار من بلغ. ابتدا نظریه آخوند رو که با هم مفصل خوندیم اجمالا بگم. اولی نظریه آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه، ایشان معتقدند که اخبار من بلغ بر استحباب نفسی عملی که خبر ضعیفی بر ترتب ثواب بر آن دلالت می کند یا وارد شده است دلالت می کنند. در واقع تعبیر ایشون اینه که یعنی از اخبار من بلغ حق قاعده فقهیه‌ای استفاده میشه که حکم اعمالی که ثواب به اونها داده شده روشن می شود بر اساس این قاعده فقهیه. معلوم میشه که اون عملی که ثوابی بر اون وعده داده شده مستحب نفسی است، از استحباب نفسی برخورداره و به قصد امتثال امر نفسی باید اتیان بشه. درست همانند ادله‌ای که در مورد مستحبات نفسیه مانند نماز شب، نمیدونم غسل جمعه، زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام و امثال اینها. تنها فرق اینه، تنها فرقشون اینه که در این موارد، در موارد مستحبات نفسیه، دلیلی که وارد شده بر استحباب نفسی عمل خاص، مثلا غسل جمعه یا نماز شب یا زیارت، دلالت می کند. اما اخبار من بلغ، چون به عنوان قاعده فقهی است، این مقدار عام‌تره، بر استحباب نفسی هر عملی که ثوابی بر آن مترتب شده است دلالت دارند. این نظر مرحوم آخوند بود، مفصلا خوندیم، اشکالش هم گفتیم. گفتیم آقا اشکال این نظریه این بود که ملازمه ای بین ثبوت سبب بر یک عمل و استحباب نفسی اون عمل وجود نداره. تا بگید هر جا سبب هست استحبابم هست، بلکه ثبوت سبب اعم از استحباب نفسیه. گاهی ثوابی بر یه عمل هست، اما نه به خاطر اینکه مستحب نفسی باشه، بلکه به خاطر اینکه اون عمل رو شما احتیاطاً انجام میدید. مثلا این اجمال نظریه آخوند که گذشت. نظریه دوم، نظریه جلسه گذشت، دو جلسه رو اختصاص دادیم به این نظریه دیگه، نظریه محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه. ایشان معتقدند که اخبار من بلغ بر حجیت خبر دال بر استحباب یک عمل دلالت دارند. پس مفاد اخبار من بلغ اثبات حجیته. از این نظر که حجیت رو میگه، میگن و از این نظر همانند ادله حجیت خبر واحد ثقه هستند. به عکس مرحوم آخوند که میگفت این قاعده فقهیه است، ایشون میخواد بگه از قواعد اصولیه، بحث حجیته، اثبات حجیته، لذا از قواعد اصولیه به حساب میان، چون بحث از حجیت، اثبات حجیته. فرق بین این دوتا اینه که باز اینجا تنها فرق بین اخبار من بلغ و ادله حجیت خبر واحد اینه که اخبار من بلغ فقط بر حجیت خبر دال بر استحباب یک عمل را میرسانند، اختصاص به یه باب دارند، فقط در باب استحباب. پس و اختصاص به باب مستحبات دارند. اما از این که از این نظر که آیا اون خبر دال بر استحباب مقید به ثقه باشه یا نه، این نه. پس اما از حیث تقیید یا عدم تقیید خبر به وثاقت راوی مطلقا، در حالی که ادله حجیت خبر واحد اختصاص به باب مستحبات ندارند و بر حجیت خبر در تمام ابواب، اعم از واجبات، محرمات، مستحبات و مکروهات و مباحات دلالت دارند. منتها از حیث وثاقت مطلق نیستند، منتها بر حجیت خبر واحد به قید وثاقت دلالت دارند. پس توجه فرمودید از نظر آخوند شد قاعده فقهیه، از نظر ایشون شد یه قاعده اصولیه اثبات حجیت. این نظریه هم دارای اشکالاتی بود از همون اول که اومدیم گفتیم اصلا حجیت در اینجا صدق معنا نداره، چه بر مبنای خودتون چه بر مبنای دیگران. حکومتی که ایشون در فرازی از کلامشون گفته بود معنا نداره، یا این که باید قدر مشترک رو به اخبار من بلغ بدیم، اینم درست نیست. پس این نظریه هم با اشکالاتی مواجه است که گذشت. حالا بریم سراغ آخرین نظر با عنایت به این دو نظر، هرچند به هر حال در همه مباحث مخصوصا در مباحث علمی میدونید دیگه، معمولا شما اینو میگید، میگید آقا الفضل من سبق، بلا قبل از مرحوم آخوند شیخ در اینجا در رسائل فرموده بود که اینها دلالت میکنن بر حسن احتیاط، میخوان بگن احتیاط کنید تا به اون ثواب برسید. منتها چون آخوند در کفایه مفصل مطرح کرد و رد کرد، ما اینجا دیگه وجهی براش ندیدیم، سعی کردیم نظر آخوند رو بیاریم بعد از آخوند رو بررسی کنیم. آخرین نظریه، نظریه حضرت امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، که ایشون می‌فرماید که اخبار من بلغ نه در صدد اثبات استحباب نفسی عملی است که ثوابی بر آن مترتب است، آنگونه که آخوند رحمت الله تعالی علیه فرمودند، و نه در صدد اثبات حجیت خبری است که بر استحباب یک عمل دلالت می کند، آنگونه که محقق نائینی فرمودند. پس در واقع نه قاعده فقهیه است و نه قاعده اصولیه. این که تکرار کردم برای این بود که این فراز از فرمایش امام روشن‌تر بشه براتون. پس از همون اول میگه نه، هیچ کدوم از این دو مبنا رو ما قبول نداریم، بلکه شارع با این اخبار من بلغ هدف دیگری رو دنبال می کند و از القاء آنها، گفتن آنها، غرض دیگری دارد. حالا اون غرض چیه؟ با این بیان میخوان امام وارد بحث بشن، مقدار مباحث اعتقادی کلامی رو میخوان بیارن در اینجا. اون اینه که از سوی مستحبات از اهمیت خاصی به نظر شارع برخوردارند، به طوری که مکلفین با التزام و عمل به آنها به آثار مترتب بر آنها میرسند و در مراتب عبودیت پیش می روند. این شما بینید آثاری که برای بعضی از مستحبات، مثلا شما بینید در یه روایتی میاد برای یه نماز شبی که مستحبه 15 تا اثر ذکر می کنه، 20 تا اثر ذکر می کنه. پس مستحبات آثاری دارند، از نظر شارع اهمیت خاصی داره و شارع نه تنها فوت این آثار و برکات رو نمیپسندد، بلکه وصول مکلفین به چنین آثاری را مورد عنایت قرار داده است. این از یک طرف. پس مستحبات خیلی مهمند، خیلی آثار و برکات دارند. از سوی دیگر نسبت به واجبات و محرمات که از احکام الزامیه هستند و مخالفت با آنها برای مکلفین گران تمام می شود، طرف با حرام مخالفت کنه این حرام رو مرتکب بشه، به راحتی ازش نمیشه گذشت، یا با واجب مخالفت کنه، واجب رو ترک بکنه، خب این برای مکلف گران تمام میشه و به هر حال آثار سنگینی مترتبه. نسبت به واجبات محرمات چون اینجوریه، لذا دائی بر نقل روایاتی که بر واجبات و محرمات دلالت می کنند فراوان است و به محض برخورد با روایتی که مثلا بر وجوب یک عمل و یا حرمت یک عمل دلالت می کند، اقدام به نقل آن کرده و به مضمون آن ملتزم می شوند. پس خیلی اعتنا می کنند مکلفین به واجبات محرمات، روایاتشو نمی زارن از دست بره و در این حال که نقل می کنند خودشون هم از نظر عملی ملتزم می شند. ولی چنین اهتمامی در مورد مستحبات وجود ندارد و به خاطر عدم وجود داعی قوی و انگیزه مثلا شدید در نقل مستحبات و پایبندی به آنها، چه بسا مستحبات واقعیه‌ای که دارای آثار و برکات ویژه‌ای هستند از مکلفین فوت شود. پس این دو تا مطلب رو در نظر بگیرید، از سوی مستحبات مورد اهتمام شارعه، آثار و برکات خیلی داره، تفضلاتی به عامل به مستحبات میرسه، از سوی دیگه انگیزه لازم نیست. اون انگیزه که در واجبات محرمات هست در مستحبات این انگیزه برای نقل یا برای پایبندی نیست. میگن باقیش ثوابش رو گیرم نیومدم نه برای چی بگم مثلا. پس اینجاست که بله بله نگودم الان هم بزرگان اینجوری هست. خب حالا شارع توجه کنید، نه که گفتیم خب بله دیگه، اون اهتمامی که به واجبات محرمات بوده مستحبات نبوده، نه که اصلا مستحب رو ترتیب اثر نمیدادن. حالا اینجا شارع برای تقویت انگیزه مکلفین در مسیر حفظ مستحبات و اخبار دلالتگر بر اونها و نیز پایبندی عملی به مستحبات واقعیه برای برخورداری از برکات مترتب بر اونها، شارع برای اینکه این انگیزه رو ایجاد بکنه اخبار منبلغ رو فرموده و در این اخبار بر ترتب ثواب بر عملی که وعده ثواب بر آن داده شده و مکلف هم به قصد رسیدن به ثواب وعده داده شده اقدام به اتیان اون عمل کرده تأکید نموده. این تأکید نموده خبر ترتب بر ثواب، ترتب ثواب ها و ترتب ثواب تأکید نموده. اینجوریه، یالا جمله شد جمله طلبگی دیگه، گاهی صدر ذیل جمله. پس ببینید در این اخبار بر ترتب ثواب بر فلان عمل تأکید نموده، این منظوره. تا انگیزه بر نقل اخبار دلالتگر بر اعمال مستحبی، این انگیزه تقویت بشه و مکلف ها به محض برخورد با روایتی که بر ترتب ثواب بر یک عمل دلالت می کند اقدام به نقل آن کنند. یالا این معلومه اقدام به نقل آن کردن چی میشه؟ وقتی اقدام به نقل کردند و در نتیجه مستحبات واقعیه از مکلفین فوت نشده. بعد هم ایشون برای اینکه این مطلب رو در ذهن شما تثبیت و تقریر بکنن یه تنظیریم میارن و اون این که میفهمن که در شرع مقدس برای این عمل یا برای این مطلب نظائر متعددی وجود داره. مثلا فرض کنید، یکی دوتا نظیر بگم براتون. فرض کنید زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان یک عمل عبادی دارای ثواب فوق‌العاده است. حالا اینجا شارع برای اینکه این ثواب از مکلفین فوت نشود، برای رسیدن به ثواب اصل زیارت، برای رسیدن به اون ذیل مقدمه، در بعضی از روایات ثواب فراوانی به قدمهایی که در این مسیر برداشته می شود نقل کرده، بیان کرده. پس ببینید در واقع این رفتن، این قدم برداشتن مقدمه است، ذل مقدمه اون زیارت است. برای اینکه اون مصلحت ذل مقدمه فوت نشه، حتی برای مقدمه هم اینقدر. پس ببینید ثواب مترتب بر ذل مقدمه از چنان اهمیتی برخوردار است که شارع برای عدم فوت آن از مکلفین بر مقدماتش هم، بر مقدمهش هم ثواب میدهد، لطف میکنه، تفضله. و اینو دارید دیگه. یا مثلا مورد دوم که نظیر داره باز مثل همین زیارت خانه خدا ولو به نحو مستحبیش نه حالا واجبش، کسی که زیارت واجبش انجام داده یا نه اصلا حج بر او واجب نیست، چیزی نداره، اما در این حال با زحمت میخواد بره زیارت، میگید مستحبه بره، ثواب هم خیلی داره. پس زیارت خانه خدا بین پنجز ولو به عنوان عمل مستحبی باشد نه واجب، ثواب فراوانی دارد و برکات متعددی بر آن مترتبه. کسی که بره زیارت خانه خدا، خب میدونید از جمله حتی مسائل اقتصادیشه، آشنایی با فرهنگ‌های مختلفه، هماهنگی با اقوام مختلفه، اینا آثار این عمل دیگه، آدم خونش که نمیتونه اینا رو به دست بیاره، پس اینا خیلی مهمند. پس برکات متعدد مثل آثار اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، حتی اعتقادی. فهمید؟ حج یک کلاس درس هست نسبت به همه این مسائل، و پس اینا بر حج مترتبند، حج این آثار رو داره. خب شارع برای اینکه مکلفین از این برکات محروم نشوند، این برکات فوت نشه، در برخی از روایات ثوابهای فراوانی به گامهایی که در این مسیر برداشته می شود ذکر کرده. مقدمه زیارت خانه خداست، آثار و برکات مال اوست، اما برای اینکه سرسری نگیریم، برای اینکه از اون ثوابها، از اون فیضها محروم نشیم، میگه حتی مقدمش هم دارای اثره. پس توجه کردید در اینجا میگیم آقا پس برکات زیارت خانه خدا به اندازه‌ای ویژه است که شارع برای عدم فوت آن از مکلفین حتی بر مقدمه اون هم تفضلاً ثواب می‌دهد تا انگیزه مکلفین در رسیدن به برکات این ذل مقدمه تقویت بشه، اون ذل مقدمه ازشون فوت نشه. خب بس دیدید برمیگردیم از نظر حضرت امام راحل لازم نیست شما اینجا بخواید بگید آقا اخبار من بلغ از قواعد فقهیه و برای اثبات استحبابه، لازم نیست بگید این اخبار من بلغ از قواعد اصولیه و برای اثبات حجیته، تا اون که اون اشکالاتی رو که بر شما بر آخوند کردید یا بر محقق ناعینی کردید و اشکالات پیش بیاد، بگید آقا اینجا دنبال غرض دیگری است، هدف دیگری است. و اون اینجا ببینید شارع با این اخبار من بلغ هدف دیگری رو دنبال میکنه و از القائم ها غرض دیگری دارد. با این بیانی که کردیم روشن شد چیه؟ پس نمیخواد قاعده فقهی و اصولیه بگه، میخواد شارع در صدد است تا با بیان ثواب بر مستحبات وارده در اخبار ضعیفه مستحبات واقعیه رو حفظ و برکات و حفظ کند تا مکلفین با التزام به اونها و اقدام عملی در انجام آنها به برکات و آثار مترتب بر مستحبات واقعیه نائل شوند و چیزی از آنها فوت نشود. این مفاد اخبار من بلغه. با این جمله و ارادتی هم که به هر حال شماها به حضرت امام دارید، اولا معلوم میشه که شخصیت امام شخصیت سیاسی محض نیست، شخصیت علمی است. میاد اون دو تا نظر رو میگه، نه خودش نظری احداث میکنه و بعد هم که در نهایت نتیجه اینه که نظریه حضرت امام راحل در رابطه با مفاد اخبار من بلغ از توجه اشکالات وارده بر دو نظریه قبلی سالمه و ما نیز همین نظر رو میپذیریم. بر این نظر ملتزم میشیم، میگیم ما اخبار من بلغ لطفیست از طرف شارع به مکلفین تا ثوابها و آثاری که بر مستحبات مترتب میشه از اونها ترک نشه. با این بحث تمام بحثی که در اصول مربوط به بحث براءت بود، اصل براءت بود و میخواستیم مطرح کنیم به پایان میرسه. انشاءالله حالا چون بعضی از دوستان هم دیروز صبرشون تمام شده بود، طاقتشون تاق شده بود که آقا طولانی شد، گفتم کاش امروز هم نمیگفتی چون دیگه فردا آخر بحثه. و انشاءالله از جلسه بعد وارد میشیم در بحث اصل عملی دیگر، تخییر رو از فردا مطرح میکنیم. بعون الله و فضله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.